گزارشاتش هم دریافت میشه مستمرا ادامه داره تو سطح عرض نظارت. منتهای مراتب عرض کردم دیگه، یه جاهایی هستش که ممکنه موارد قانونی داشته باشیم که فکر میکنم با موضوعاتی که در واقع هولوشه تفسیر 4 ماده 18 در واقع برای کارگروه کالای پوشاک در واقع به تصویب رسیده، مواردمون حل و فصل میشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته.
در واقع ما داریم هماهنگ میکنیم با دوستان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، دوستانم در واقع تو این زمینه پیش قدم شدن، انشالله مقدمات کار رو دارن فراهم میکنن که به محض ابلاغ در واقع این موضوع اجرایی و عملیاتی.
امیدواریم. آقای جلالی با ما همراه باشید، شما هم لطفاً به اتفاق آقای ترحمی بخش گزارشی برنامه رو بشنویم، برمیگردیم به بحث.
بله در خدمت.
خواهش میکنم. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید، سامانه پیامکسی 1336-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. شما هم میتونید در بحث امروز ما شرکت کنید.
سلام به دوستان عزیز، شنونده برنامه 8 صبح، امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزمون در مورد پوشاک هست و موردی که همیشه توی این حوزه بوده، قاچاق پوشاک. حالا اومدم یه راسته‌ای که پر است از مغازه‌هایی که انواع اقسام پوشاک‌های زنانه و مردانه رو به فروش می‌رسونن. بریم داخل خیلی مغازه‌ها. ببخشید. آقا سلام. خب این وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو رادیو فساد. یه سوال می‌تونم بپرسم؟ شما الان جنساتون ایرانی یا خارجی؟
ما ایرانی کارمون همه.
همه. پوشاک خارجی هست نداشتی؟
استوک خب معمولاً جنساییه که مثلا پاکستان و اینا میاد، فله‌ای می‌خرن، قیمت پایین‌تر میارن، مغازه ما آنلاین شاپ‌ها می‌فروشن. بخاطر اینکه میتونن دو برابر روش سود بگیرن.
بعد اینا چجوری هن؟ وارداتش مستقیم غیر مستقیم؟
قاچاق دیگه قطعا، استوکا.
بعد مگه واردات پوشاک غیر مجاز نیست؟
واردات پوشاک غیر مجازه به کنار خیلی چیز الان غیر مجاز وارد کشور میشه، اینه که حالا چیزی نیست در برابرش.
خب چقدر آسیب میزنه به صنعت پوشاک ما به نظرت؟ همین بحث
وقتی کیفیت نداره پوشاک خودمون، مردم مجبورن برن خارجی بیارن، یکی یه سری ها که دنبال کیفیتن قیمت بالاتر هزینه میکنن.
یعنی الان پوشاک استوکی که میگی از پاکستان و اینا میارن؟
نه خب اون نسبت به ایرانی ها باز قیمتش پایین‌تر در میاد.
به خاطر قیمتشه.
بله دقیقاً.
ممنونم از این مغازه، خارج میشیم بریم سراغ یه مغازه دیگه. خب بریم سراغ یه مغازه شلوار فروش. آقا سلام، یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ شما چند ساله تو حوزه پوشاکی؟
ما 15 ساله.
تو این 15 ساله اجناستون ایرانی بوده، خارجی بوده یا؟
ایرانی.
همه ایرانی؟
بله.
خارجی اصلا نمیفروشی؟
نه.
یا نفروخین تا حالا؟
نفروخت، نه. فقط ایرانی.
تو پوشاک هنوز جنس خارجی هست تو بازار؟
فکر کنم باید بالاتنها باشه.
یعنی اصلا لباس و اینا؟
آره، شما میز شاید باشه.
آها، یعنی شما چون شلوار هستی تو شلوار میگید نیست؟
آفر نیست.
درسته، خیلی ممنونم.
سلامت.
متشکرم. خب از اینجا خارج بشیم بریم سراغ چیزی که ایشون گفت بالا تنه. سلام. خب این خسته نباشید. آقا یه سوال، چند سال فروشنده پوشاک هستی؟
فکر کنم 6 سال شده دیگه.
6 سال. ایرانی خارجی؟
خارجی نفروختم.
از کجا؟
بیشترش ترکه. ترک و چین.
مگه واردات پوشاک ممنوع نیست؟
نه.
سینا از کجا میاد؟
نه که گفت ممنوع.
واردات پوشاک ممنوع نیست؟
نه.
از کجا میاد اینا؟ واردات مستقیم ها؟
خیلی راحت میارن، یه چیز خاصی نداره اصلا.
چی جوری میارن؟
چمدونه چمدونه شاور جین میارن ترکیه. زیادن هم استوک میارن یا مثلا کارهای خارجی میفروشن.
خب اینا چطوری پس وارد میکنن؟
همش قاشق دیگه، اونایی که اینجوری میفروشن قاشق.
آسیب میزنه به نظر به صنعت پوشاک ما؟ چند سال هم این موضوع رو هی داریم میگیم و وجودم داره و
نه اصلا آسیب نمیزنه، چون جنس ایرانی وقتی بیکیفیت باشه منم اینم جنس خارجی میگیرم. واقعیت
قیمتش چی؟
هرچی پول بدی هاش میخوره.
یعنی الان ما جنس خوبه با کیفیت ایرانی نداری؟
نه
آقا، خودت داری پوشاک میفروشی.
پارچه‌هاش ترکه، پارچه یا ترکه یا چینه، پارچه ایرانی نداریم که.
الان با یه نفر صحبت کردم، گفت استوکن و پاکستان و از اینا میان. این قضیه چیه میدونی؟
بعضیا میارن، آره بیشتر شواجی میارن مثلا کار پاکستان این چیزا.
خیلی ممنونم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز. این همه بخش گزارشی امروزمون در مورد پوشاک و قاچاق و قاچاق‌هایی که حالا وجود داره و به گفته فروشندگان این حوزه چون کیفیت ایرانی مقبول نیست، جنس خارجی هم وارد می‌شود به گفته خودشون به آسونی و باز هم به گفته خودشون هیچ آسیبی نمی‌زنند. حالا قضاوت با شماست. همچنان مروی موجب ام ردیف نادر شنباه ما باشید.
صبحتون بخیر باشه. شنونده مجله تحلیلی خبری 8 صبح هستید از رادیو اقتصاد. بحثمون هم بحث قاچاق پوشاک، گزارش آقای گزارش خانم لیلا علاقمند رو شنیدید. آقای علی دادی هم قرار بود به جمع ما اضافه بشن، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق که در واقع از دیروز دوستان باشون هماهنگ کردن، ولی خب ظاهرا جلسه مهمی براشون پیش اومده و نتونستن در گفتگو شرکت کنن، ولی آقای دکتر اصفهانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مثل همیشه همراه ما هستن و در واقع الان هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر اصفهانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزانی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و آقای محسن ترحمی سرپرست دفتر صنایع منسوجات پوشاک سلولوزی و چرم وزارت سمت هم با ما هستن. آقای دکتر اصفهانی و این دو بزرگوار صدای شما رو هم میشنم.
بله خدمت هر دو عزیزم من عرض سلام و خداوند
شما بخیر. متشکرم. با آقای ترحمی و آقای قدیری صحبت کردیم، بس این بود که قاچاق پوشاک در کشور وجود داره، از اون طرف قدرت خرید مردم پایین اومده و بازار پوشاک رونقی که باید رو نداره به خاطر قدرت خرید مردم، چون به هر شکل مبتنی بر عرضه و تقاضا این بازار میتونه رونق خودش رو پیدا کنه. ما از اون طرف شاید اون بحث تورمی و کاهش قدرت خرید مردم ضربه واقعی خودش رو بزنه. بحث قاچاق هم خیلی بحث جدیه. آقای اصفهانی چطوری باید نظارت ها دقیق تر و جدی تر بشه که حداقل این موضوع رو ما بتونیم بهتر کنترل کنیم؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، اون چه که ما شاهدش هستیم و اشاره هم فرمودید و دوستان دیگر هم گفتن، ما شاهد وجود کالاهای قاچاق در موارد مختلف در کشور هستیم. پوشاک هم مستثنا نیست و اتفاقا پوشاکی که از موادی است که متاسفانه قاچاقش بسیار زیاد در کشور داره یافت میشه در همه موارد، یعنی چه پوشاک بچگانه، نمیدونم برنامه مردان، همه موارد شما دارید مشاهده میکنید تو بازار. و بازم تایید کنم فرمایش شما رو که به دلایل متعددی استقبال از خرید کالای قاچاق خصوصا در پوشاک هم وجود داره. خب چند تا مطلب قبلا هم گفته شد الان من عرض میکنم. یکی که خیلی مهمه به اعتقاد من این هست که پوشاکی که در کشور داره تولید و عرضه میشه، خصوصا برخی از برندها در حدی از گرانی داره عرضه میشه به مردم که واقعا توان خرید مردم الان بسیار بسیار پایین تر از اوناست. شما الان برخی از برندها رو شما برید نگاه بکنید، مثلا یه دستکت شلوار مردانه حرف از بالای 20 میلیون تومان و 30 میلیون تومان و گاهی تا 40 میلیون تومان هم هست. خب شما حساب بکنید اگر یک نفر بخواد فقط در مورد یه دستکت شلوارش این مقدار هزینه بکنه، خب هزینه های دیگرش رو چیکار باید بکنه؟ یا خصوصا در پوشاک زنانه ما شاهد این هستیم که رقم ها به قدری بالاست که خیلی اصلا جرات نمی کنن نزدیک پوشاک زنانه بخرن و خرید بکنن. خب یکی از دلایلش همینه، این گرانی که باعث تعجب هیچ منطقی هم پشتش نیست که چطور ممکنه یک کالایی رو با کیفیت خوب مثلا در بحث پوشاک خارج از کشور تهیه بکنن، از حمل برداره به صورت قاچاق وارد کشور بشه و از لحاظ قیمتی مناسب تر از قیمت کالایی داخلی در بیاد. خب این نشون میده که یه جای کار اشکال داره. نکته دیگر هم این که بحث کیفیت کالاها دارن. شما سالهای سال که متاسفانه این فرهنگ تو جامعه ما حالا به حق یا به ناحق پذیرفته شده که پوشاک خارجی برخی از کشورها خصوصا خیلی کیفیتش بالاتر از پوشاک داخلی است و همین باعث این شده که رغبت به سمت پوشاک خارجی بیشتر باشه. این یه بخشیست که حالا بحث نظارتی روش شاید خیلی تأثیری نداشته باشه و باید براش برنامه ریزی کرد و خواهی که دستان در کار تهیه و تولید و عرضه پوشاک هستن و کار در واقع تأمین پوشاک برای بازار رو میکنن یه ها به این موضوع توجه بکنن. در کنارش هم خب بله طبیعتا نظارت باید وجود داشته باشه، عزیزانی که در اتحادیه ها هستن، عزیزانی که در سازمان حمایت هستن و همینطور خود مردم عزیزمون میتونن اینها رو به صورت گزارش تخلفاتی که حالا در قالب گران فروشی هست و همسال اینها به سازمان سازمان تجارت یا سازمان تجارت اعلام بکنن و رسیدگی بشه و حکم بشه. منتها به تنهایی این کافی نیست. من اعتقادم این هست که علاوه بر این که باید این کارهای نظارت صورت بگیره، اون قسمت اصلی مطلب هم باید بهش توجه بشه و تأمین بشه کالا به حدی که مردم بتونن حق انتخاب داشته باشن در انتخاب کالای خوب و با کیفیت و با قیمت مناسب که متاسفانه مشاهدش نیست.
بسیار خوب. دو بزرگوار دیگه دوستان، آقای قدیری توضیحات شما رو بشنویم هم راجع به صحبت‌های آقای دکتر اصفهانی هم گزارشی که شنیدی.
ممنونم. سلام از من خدمت آقای اصفهانی. ببین ما یه مشکلی که داریم، یکی از مسائلی که داریم اینه که دوستان هیچ کدام با اکوسیستم پوشاک کشور اصلا آشنا نیستن و صحبت‌هایی که میشه متاسفانه عمدتاً ناشی از عدم آگاهی. ببینید الان سه تا بحث مطرح شد: قیمت، کیفیت و در حال ورود. سوالم اینه، اینه که آقا چرا جنس خارجی وقتی وارد کشور میشه با این همه هزینه حمل و زحمت و فلان وقتی میاد اینجا ارزان‌تر از کالای ایرانی است؟ خب من که اینو توضیح دادم. ببینید ما با استوک مواجهیم. استوک پوشاک رایگانه، یعنی هیچ قیمتی نداره. شما اگر یک تیشرت یقه گرد ساده رو الان قیمتش تو دنیا $3 باشه، قیمت تولیدش که الان به دلار ما یه عددی میشه، این وقتی استوک میشه به 10 سنت فروخته میشه، به 5 سنت فروخته میشه. تفاوت اینجاست. برای همین دلار ما 200,000 تومن هم باشه، هزینه‌های حملم 1000 برابر باشه، باز این میصرفه. نه ما، خود بنگلادش و چین و ترکیه و کشورهای دیگه هم نمیتونن با این کالا رقابت بکنن. اونا میان قوانین سختگیرانه میذارن. من یه مثال خدمتتون بزنم. ما نمایشگاه مسکو شرکت کردیم. الان پاویون اتحادیه تولید صادرات نساجی پوشاک تو حوزه پوشاک از فردا نمایشگاهش تو مسکوه. انقدر کیفیت اجناس بالاست که اتفاقا ما تو نمایشگاه خارجی شرکت میکنیم دنبال صادراتیم. به قدری برای یکی از دوستان ما که اشتباهی فقط یه گیت رو از فرودگاه رد شده بود، به قدری برای این سختگیری کردن تا ساعت 12 شب نگه داشتن، تمام جنساشو دونه دونه باز کردن، عکس برداری کردن. آیا تو کشور ما هم اینجوریه؟ تو کشور ما کانتینر میاد رد میشه بدون هیچ نظارتی. بنابراین اینو من خواهش می‌کنم دوستان، ما آمادگی داریم، ما هر کدوم از دوستان حاضرین جلسات متعدد بذاریم تبیین بکنیم. یا مثلا میگن آقا کت شلوار تو کشور مثلا گران از فلان برند داره اینجوری میده. ببینید پوشاک اینجوری اصلا، این مثلا خودرو نیست که خودرو بله شما یه دو تا تولید کننده خودرو داری مجبوری بری بخری. پوشاک میری یه جا یه برند میبینی، یه کت شلوار میبینی گران است، میای بیرون میری چهار تا مغازه اونورتر یه ارزان‌ترش رو میخری. کت شلواری که همین الان تن منه زیر 4 میلیون تومانه. من دبیر اتحادیه‌ام، اتحادیه تولید صادرات نساجی و پوشاک ایران. یعنی به قدری با کیفیت و خوب و با قیمت بوده که خودم خریدم و دارم میپوشم. خب من نرفتم شلوار 20 میلیون تومانی بخرم. یه مطلب مهمی گزارش شما داشت، من واقعا ممنونم از تهیه‌اش. ببینید انقدر مسئله قاچاق روتینه تو سطح بازار و انقدر عادی باهاش برخورد میشه، اصلا هیچ قبحی نداره. تازه اون قاچاق میاد دیگه. خیلی جالب بود برای من. یعنی این آمار عملکرد ستاد و بقیه دستگاه‌ها تو زمینه مبارزه با قاچاق. دوستان میگن آقا واردات به خاطر حمایت از تولید ممنوع شده است. ببینید اون موقعی هم که سال 97 واردات ممنوع شد، کل واردات قانونی به کشور ما 60 میلیون دلار بود. آمار ستاد همون موقع قاچاق رو 3 میلیارد دلار نشون میداد. یعنی 98% قاچاق، 60% واردات. شما اومدی جلوی این 60% گرفتی. همش قاچاق شده. خب ما هم که تولید کنندگان اتفاقا 99%شون قائلن به اینکه آقا مردم هرچی حق دوست دارن حق دارن بپوشن. ما خودمونم تو اتحادیه دنبال همین هستیم. آقا اگر واردات مطابق قانونش، تعرفه‌هاش، مواردی که براش تعریف شده انجام بشه، چه اشکال داره واردات هم انجام بشه، همه هم باش رقابت میکنن. مشکل هم کجاست؟ مشکل هم اونجاست که اون موقعی هم که آزاد بود فقط ما 2% واردات داشتیم، 98% باز قاچاق بود. کانتینر از گیت های گمرکیمون، مناطق آزادمون، ملوانیمون، تهلنجیمون که به قول تعبیر خود دوستان تمام لنجه و بقیه استثناءاتی که گذاشیم و هیچ نظارتی نمی کنیم. می فهمید که آقا جلسه تشکیل شده؟ نه آقا، الان یک سال و نیمه تمام جلسه تعطیله. چی گفته جلسه تشکیل میشه؟ ستادی که قرار بوده بشینه هماهنگی بکنه بابت مبارزه با قاچاق و به زعم خودش میگه که آقا الان بهونه‌اش به خاطر ترتیبی برخورده اینه که آقا من که وظیفه اجرایی ندارم. باشه وظیفه اجرایی نداری، سیاست گذاری که باید میکردی، نظارت که باید میکردی، هماهنگی که باید میکردی. جالبتر از اون الان قاضی تعدیلات پشت خطن آقای سلامی عزیز، فرض بفرمایید قاچاق هم گرفتن، با هزار سلام صلوات میره تعذیرات، آیا قاضی تعذیرات حکم بدهد یا ندهد؟ بدهد هم میاد بیرون، میره سازمان اموال تملیکی. دیشب اخبار میگه که آقا خیلی از اموال تملیکی پوشاک هم شامل شد، میخوایم مزایده بذاریم. شما این چرخه رو بچرخونید ببینید اصلا چه مبارزه‌ای داره با قاچاق میشه.
خیلی بحث مفصلیه آقای جلالی و ممنون، خیلی نکات خوبی رو بهش اشاره کردید. به همینجا ختم نخواهد شد چون صنعت پوشاک کشور نیازمند یک بازنگری درست هست. بالاخره ما تو این زمینه فعالیت‌های خوبی رو از تولید کنندگان دیدیم و باید به شایستگی با یک چرخه شفاف و سالم و پویا حمایت بشه از دوستان. 2 دقیقه متاسفانه تا پایان برنامه فرصت داریم. آقای ترحمی در حد 30 ثانیه اگه نکته باقی مونده بفرمایید، بحثمون ادامه خواهد داشت روزهای آتی. خب ارتباطمون ظاهرا قطع شده با آقای ترحمی. آقای اصفهانی توضیح شما رو بشنویم، چون 2 تا تلفن هم داریم، امید دارم که بتونیم تلفن ها رو بشنویم.
بله ببینید، من عرایضی که من داشتم به هیچ عنوان معیده این نیست که ما با عرض کنم که برخورد با قاچاق مخالفیم یا خدای نکرده ما قاچاق رو امر موجهی میدونیم. بله ما باها گفتیم، الانم میگیم و اتفاقا برخلاف اون چیزی که الان جناب آقای جلالی هم فرمودن، البته من اون حرفاشون رو کاملا تایید میکنم، اون مباحثی که مربوط به کالاها بود، ولی در مورد برخورد با کسانی که قاچاق میکنن اتفاقا ما عمده گله‌مندی هایی که از ناحیه مراکز مختلف داریم این هست که برخورد با بحث قاچاق در حالی که در پرونده تشکیل میشه و میاد توی تعذیرات، شدیدترین برخوردها در تعذیرات داره صورت میگیره و این رو ما مطابق قانون قائل بر این هستیم که کسی که متوجه قاچاق میشه به دلایل قانونیش باید باهاش برخورد جدی صورت بگیره. این که حالا فرض فرمایید چه مقدار کشف میشه و کم، مثلا به قول فرمایشیشون شاید 2% یا 3% از قاچاق کشف میشه، بله ما گله‌مندیم از این بابت. کشف کالای قاچاق وظیفه
سازمان هایی است که تکلیف قانونی دارن، ولی برخوردش مطمئنن با سازمان تجهیزات هست که این برخورد جدی خواهد بود و هست. نکته دیگر این که اتفاقا من هم موافق واردات پوشاک هستم، به دلایل این که هم دقیقا همین فرمایش که آقای جلالی فرمودن، وقتی سخت گرفته میشه در ورود پوشاک از طریق قانونی، طبیعتا از طریق قاچاق صورت میگیره. لذا من فکر میکنم که اگر همه این مباحث رو با هم ببینیم و بعد اونجایی هم که تخلفی صورت میگیره باش برخورد قانونی صورت بگیره، میتونیم وضعیت رو بهتر کنیم.
به یاری هوای اصفهانی از شما خیلی متشکرم. آقای ترحومی رو فکر میکنم از دست دادیم، ازشون متشکرم. آقای جلالی قدیر از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. تلفن ها را هم نتونستیم پخش کنیم، پیامک ها را هم نشد بهش مراجعه کنیم، انقدر که این بحث پرچالش و داغی بود. ایشاله که تو روزهای آتی بتونیم باز هم بهش بپردازیم. از مهمانان عزیز سپاسگزارم و متشکرم از شما مردم بزرگوار که ما رو شنیدید. فردا 8 صبح بهتون سلام.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسائل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راه نما.
این انقلاب از باب اینکه یک انقلابی از خود ملت بوده است و مثل انقلاب‌های دیگری که اکثراً یا همه انقلاب ملت مستقیماً نبوده، بلکه گاهی حزبی در رأس بوده است و انقلاب کرده است و گاهی حکومتی بر حکومت دیگر قیام کرده است بر ضد حکومت دیگر و او را سرنگون کرده است. انقلاب ایران نه مثل کودتاهای دنیاست و نه مثل انقلابات دنیا، یک انقلاب خاص به خودش است. انقلابی است که از خود ملت با فریاد الله اکبر و با فریاد جمهوری اسلامی، این دو خصوصیت که یکی خود ملت در صحنه حاضر هست و بود و یکی این که راه یک راه بود، یک راه اسلامی، این دو خصوصیت و دو ویژگی اسباب اون شد که بعد از این که بر این قدرت‌های شیطانی که در ایران هدایت می‌شد و همه قدرت‌ها هم در دنبال اون بودند به شکست رسیدند، اینطور نبود که ملت کنار برد و بگد که ما رژیمی را کنار زدیم و حالا اشخاص خاصی بیان و در صحنه اداره کنند کشور را. خود ملت در همه جا و در همه ارگان‌ها حاضر بودند و تمام جهات انقلاب جوشیده از متن ملت بود.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه میشوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
بب ماشین لباسشیتون رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
میخوای پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه، هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
سر رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما، اونقدر بسیعه که زد تا تهش معلوم نیست، یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبروسه رو تخت با هرچی که همراه شه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.